انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت همه شما دوستان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس باز هم مطالب متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد، از جمله در ارتباط با خواست دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان برای بازنگری در مورد حقوق زنان صحبت خواهیم کرد و افزایش فعالیت های تجاری میان ایران و افغانستان موضوع دیگه است که مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. لطفاً با ما همراه باشید. جهان اسلام در سال روز رحلت جانگداز خاتم الانبیا، نور دیده اولیا و رحمت بی منتها حضرت ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت مظلومانه فرزند بزرگوارش سید جوانان اهل بهشت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام عزادار و سیاه پوش است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در نخستین سالهای بعثتش حکومت خودش را از جغرافیای قلب‌ها آغاز کرد و رسالت خودش را به جغرافیایی به وسعت جهان رساند، در چنین روزی در سن 63 سالگی پس از 23 سال خون دل خوردن برای هدایت بندگان خدا و ابلاغ کلام الهی، بار سنگین نبوت و هدایت را بر زمین نهاد و سبکبار به دیدار معبود عروج کرد و جهان اسلام در داغ فراق آخرین فرستادی بر حق خداوند و سوق نشاند. او که اسوه نیکوی اخلاق و شرافت و انسانیت بود، امین خلق خدا بود و امین خدا و برانگیخته شده بود تا مکارم اخلاق را به کمال برساند و انسان گم شده در وادی حیرانی را به سرچشمه روشن وصال. همچنین در 28 صفر سال 50 هجری حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پس از 10 سال امامت امت جدشان و مجاهدت در راه بقای حیات اسلام ناب محمدی، در 47 سالگی با توطئه معاویه ابن ابی سفیان و به دست همسرشان مسموم شدند و مظلومانه به شهادت رسیدند. دوران امامت امام مجتبی علیه السلام از مهمترین دوره‌های تاریخ اسلام به شمار می‌رود و خلافت 6 ماهه آن حضرت که با بی‌وفایی و بی‌بصیرتی یارانش به صلح با معاویه منجر شد، از درخشان‌ترین دوران‌های تشکیل حکومت در جوامع اسلامی است.
یتیم من که اما بزرگ دنیایی، یتیم من که اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی، اگرچه خاک شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسیده به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قرش، همین که فاطمه داری برای تو کافیست، همین که اول هر صبح پیش زهرایی، همین که اول هر صبح پیش زهرایی، ای برای روشنی لحظه های تو کافی است، تو آن پیامبر دنبال داری و بعد تو آن پیامبر دنبال اگر علی تو باشد به جای تو کافی است، قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، لا که بعد توست در عالم علی ولی الله، که بعد توست در عالم
یک بار دیگر خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. بیش از 700 هزار صهیونیست شب گذشته در اعتراض به ناکامی‌های نتانیاهو در جنگ غزه و کشته شدن اسیران اسرائیلی در تل آویو تظاهرات کردند. معترضان که در میان اونها شماری از مقامات سابق رژیم صهیونیستی و نمایندگان کنست هم حضور داشتند، شعار می‌دادند نتانیاهو اسیران را می‌کشد. اونا خواهان امضای فوری توافق مبادله اسرا با گروه مقاومت حماس شدند. این تظاهرات با یورش و سرکوب پلیس رژیم صهیونیستی روبرو شد و رسانه‌های اسرائیلی و نقل از پلیس رژیم اشغالگر اعلام کردند که 29 تظاهر کننده در تل آویو بازداشت شدند. یه اعتراضات پس از آن شکل گرفت که 6 شهروند اسرائیلی اسیر جنبش حماس در بمباران‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه کشته شدند. ای در حالی است که نتانیاهو پیش از این یکی از مهمترین اهداف خودش از جنگ غزه آزاد کردن اسرای اسرائیلی اعلام کرده بود. وزیر امور خارجه ایران گفت این کشور از هر گونه توافق مورد پذیرش فلسطینیان و حماس برای دستیابی با آتش بس در غزه پشتیبانی میکنه. سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با ایوان کندوف وزیر امور خارجه بلغارستان با اشاره به وضعیت نابسامان غزه و نیاز شدید فلسطینیان ساکن ایباریکه به کمک‌های بشردوستانه افزود، ایران از هر گونه توافق مورد پذیرش فلسطینیان و حماس برای دستیابی با آتش‌بس و فراهم شدن زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه پشتیبانی می‌کند. و همچنین تمایل تهران برای تداوم گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با بلغارستان و همتای بلغاریش اعلام کرد. در این تماس تلفنی وزیر امور خارجه بلغارستان هم انتصاب عباس عراقچی را به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و با اشاره به روابط خوب ایران و بلغارستان از آمادگی کشورش برای پیشبرد روابط دو جانبه خبر داد. طارق علی بخیت فرستاده دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواستار بازنگری در تصمیم طالبان درباره تحصیل و کار زنان شد. بخیت و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در حاشیه 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در کامرون دیدار کردند. نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در دیدار از مقام‌های طالبان خواسته که تصمیم‌های خودش را در قبال تحصیل دختران و کار زنان بررسی بکند. همکارم ذبیح الله قریشی در این خصوص بیشتر توضیح میده.
طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه از حکومت طالبان خواست تا تصمیم خود را درباره آموزش و کار زنان در افغانستان بازنگری کند. بخیت در حاشیه 50مین نشست سازمان همکاری اسلامی در دیدار با متقی بر اجرای قطعنامه‌های شورای وزیران خارجه این سازمان درباره افغانستان نیز تاکید کرده است. سازمان همکاری اسلامی در خبرنامه گفته است نماینده ویژه پیگیری تطبیق قطعنامه‌های شورای وزیران خارجه در مورد افغانستان را مورد بحث قرار داده و به ویژه از مقامات افغانستان خواسته تا تصمیمات خود را درباره آموزش دختران و کار زنان بررسی کند. در این خبرنامه همچنان آمده است که در این دیدار دو طرف مسئله پیکار با مواد مخدر و رهاسفگنی را نیز به بحث گرفته و درباره وضعیت امنیتی و اقتصادی این کشور نیز گفتگو کردند. خبرنامه افزوده است در این نشست همچنان تلاش‌ها برای پیکار با ایراس افغانی و مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین در مورد وضعیت امنیتی، انسانی و اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شد. 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی به تاریخ 29 و 31 آگوست در کامرون برگزار شد و در این نشست امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان رسما به نمایندگی از افغانستان نیز حضور داشت. نزدیک به 3 سال می شود که دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها بسته است و مردم این کشور خواهان باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دخترانشان می باشند. خبرنگار رادیو در کابل افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. اما یک از موضوعات مهم در حوزه اقتصادی افزایش صادرات میان ایران و افغانستان طی چند ماه گذشته هست که در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات مسئولان و کارشناسان اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مدیر کل گمرک دوقارون گفت با اصلاحات انجام شده و همکاری‌های بین دستگاهی تجارت و ترانزیت بین ایران و افغانستان افزایش قابل توجهی یافته. سید حسن رحیمی زاده در گفتگو با رادیو دری اظهار کرد با اصلاحاتی که در روندهای گمرکی انجام شده و تعامل و همکاری که بین سازمان‌ها وجود داشته، خروجی کامیون‌ها از حدود 170 دستگاه در روز طی 2 سال گذشته و بین 700 تا 800 دستگاه و در مواردی بالغ بر 1000 دستگاه رسیده. مدیر کل گمرک دوقارون تایباد یادآور شد در گمرک مرزی دوقارون که از دروازه‌های اصلی تجارت ایران با افغانستان است، میزان صادرات ایران در 4 ماهه اول سال جاری 64% افزایش یافته. میزان صادرات از گمرک دوقارون به افغانستان بیش از 81 میلیون دلار بوده که 64% افزایش را نشان می‌دهد و میزان کل صادرات و خروجی از این مرز 11% افزایش داشته که بالغ بر 472 هزار تن و با ارزش بیش از 302 میلیون دلار بوده.
در گمرک مرزی دوقارون که در واقع یکی از دروازه‌های اصلی تجارت ما با کشور افغانستان هست، میزان صادراتمون توی 4 ماهه اول امسال 64% افزایش داشته. میزان صادراتمون در خود گمرک دوقارون که اظهار شده و به افغانستان صادر شده بیش از 81 میلیون دلار بوده که اصلا 64% افزایش نشون میده و میزان کل صادراتمون که خروجی از این مرز رو داشتیم 11% افزایش داشته که بالغ بر 472 هزار تن و ارزشی بیش از 302 میلیون دلار بوده. در همین بازه زمانی میزان ترانزیت خارجی ما 130% افزایش داشته و وزنی بالغ بر 400 هزار تن رو داشته که این هم اصلا نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که افزایش بسیار خوبی رو شاهد بودیم. این عمده صادرات ما مساله ساختمانی و همچنین محصولات کشاورزی و محصولات نفت، فرآورده‌های نفتی، بنزین، گازی و سایر موارد و همچنین محصولات پتروشیمی. با اصلاحات خوبی که اینجا انجام شده در روندهای گمرکی و تعامل همکاری خوبی که بین سازمان‌ها بوده، خدا شد ما خروجیامون از 167 دستگاه متوسط در 2 سال گذشته رسیده به 700-800 دستگاه در روز و در مواقع بالغ بر 1000 دستگاه. این بازدهی بوده که خب در اثر این تغییر فرآیندها و اصلاحات که انجام شده و تعامل همکاری خوبی که بین سازمان‌ها بوده به صورت گرفته. ولی که خب افغانستان ببینید یک کشوری هست که به هر صورت هنوز یک سری مشکلاتی در بخش‌های مقررات گمرکی و سایر موارد داره و همچنین یک سری کمبودهایی در مرزهای اینها وجود داره در گمرک اسلام قلعه که خب باعث میشه خیلی از مواقع کامیون‌های ایرانی اونجا متوقف بمونن و این روند رو در واقع تند میکنه که باید حتما در این زمینه هم با همکاری وزارت خارجه و سایر سازمان‌ها انشاءالله در آینده اتفاقات خوبی بیفته و این مشکلات رفع بشه.
یکی از مسائلی که میتونه بر افزایش داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان مؤثر باشد، توازن میان واردات و صادرات هست. خواسته دولت و بخش خصوصی افغانستان برقراری موازنه تجاری بین دو کشور هست، لذا در این راستا باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود. تاکنون بالاترین سهم واردات ایران از کشور افغانستان تنها در یک سال حدود 100 میلیون دلار بوده و دیگه هیچ وقت از رقم 40 میلیون دلار تجاوز نکرده. برای برقراری این توازن اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان چه راههایی را باید طی کرد؟ بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و آگاه امور افغانستان در این خصوص گفت:
موضوع این که خب افغانستان در مقابل 2 میلیارد دلار ما در سال شاید 40 50 میلیون دلار بیشتر صادرات نداره. من حتی با دو تا از سرپرست وزارتخانه‌ش هم که صحبت می‌کردم نسبت به این موضوع معترض بودن، می‌گفتن باید یک توازن ایجاد بشه. یه مصاحبه تقریبا ما یک دو سه هفته قبل با جناب آقای کاظمی قمی داشتیم، ایشون پیشنهادشون این بود که من گفتم که مسئولان افغانستان این صحبت کردن، ایشون گفتن که البته قبلا هم این پیشنهاد داده بودن، گفتن ما تا 5 میلیارد دلار در سال میتونیم واردات محصولات کشاورزی از افغانستان داشته باشیم، چون اونجا الان خب کشت خشخاش ممنوع شده و اینها دنبال جایگزین در واقع خشخاش هستن. چند روز پیش هم رفته بودم طرفهای بدخشان، مزارعی که تخریب شده بود، خب اونجا مردم واقعا نمیدونستن، چون سالهای سال بالاخره اینا اونجا خشخاش کاشته بودن، الان نمیدونستن. آقای قمی میگفتن که ما تا 5 میلیارد دلار میتونیم محصولات کشاورزی از اونها وارد کنیم و آموزش بدیم در ارتباط با همین شیوه های کش و خب بذر و اینایی که باید به اونها داده بشه. ظرفیت های تجاری و خب استفاده نشده زیادی بین ایران و افغانستان هست. الان موضوع خود همین راه آهنی که خب بالاخره تا هرات این زحمتش کشیده شده، خب الان معطل هست. خود بندر چابهار که آقای جامرد هم اشاره کردن، چند وقت پیش هم حدود 40 روز پیش بود خانه معدن ایران هم اونجا افتتاح شد. خب اینا کارهایی که شده این تفاهم نامه، ولی روندش خیلی کند هست. یعنی اون نتیجه ملموسی که ما به عنوان خبرنگار مردم ببینن سخته. و خب بازار افغانستان هم طوری هست که دیگه نمیشه گفت بازار بکر بود. قبلا خب ناامنی بود و تجار افغان هم بیشتر با ما ارتباط داشتن، هم به لحاظ زبان و همسایگی و نزدیک بودن. اینا الان کشورهای مختلف رو میبینید که دارن میان. همین 10 روز پیش نخست وزیر ازبکستان اومده بود به کابل و نمایشگاهی ازبکستان اونجا دایر کرد، قبلش هم آذربایجان بود. حتی در مرز همین 2-3 روز پیش وزیر امور خارجه ترکمنستان با وزیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیدار کرد، در مورد پروژه های مختلف اقتصادی صحبت کردن. یعنی کشورهای مختلف دارن میان. افغانستان هم اقتصادش رو در واقع سیاست خارجیش رو اقتصاد محور گذاشته و حتی با کشورهایی هم که با ازبکستان در ارتباط، با این هلیکوپترهایی که موقع سقوط رفته بودن تو ازبکستان نشسته بودن و بعد تحویل نداد، مشکل داشت، چالش داشت، ولی الان میبینیم داره کار میکنه. و خب بعضا هم میبینید که حالا موضوعات مختلف بین ایران و افغانستان بعضا دامن زده میشه. من حتی بعضی موقع میگم من فکر میکنم که اینها به نوعی افغانستان هراسی اینجا دارن میکنن که ما از این بازار غافل بشیم.
خب همینطور که آقای بهنام یزدانی هم اشاره کرد، در بحث واردات ایران از افغانستان در حال حاضر ناترازی وجود دارد. چه کار باید کرد که روند واردات افغانستان به ایران افزایش پیدا کند؟ سید حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرک دوقارون تایبان در پاسخ به این پرسش ما گفت:
واردات هم در افغانستان میدونید که چون محصولات وارداتی به کشور عمدتاً در بحث جهاد کشاورزی و استری ممنوعیته که در واردات داریم، با این تراز منفی که داره در واقع افغانستان نسبت ما، یعنی میزان صادرات ما به مراتب بیشتر از میزان وارداتی که از افغانستان داریم، حتما باید در این زمینه هم یک اصلاحات انجام بشه که یا تعرفه‌های تجریبی برقرار بشه یا اقلام وارداتی از افغانستان افزایش داده بشه که بتونیم تراز مثبت‌تر رو با افغانستان داشته باشیم، چون این انتظار هم افغان‌ها از ما دارن. خب به طور مثال عرض خدمتتون، از ابتدای سال ما بالغ بر 30,000 تن سنگ روی واردات داشتیم که یکی از اقلام بوده که خب این تراز مثبت‌تر کرده نسبت به گذشته. و در همین اقلام حالا خام معدنی و کشاورزی باید یک اتفاقاتی در آینده بیفته.
کشت فراسرزمینی از سوی ایران در افغانستان از دیگر موضوعاتی است که میتونه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جلوگیری از مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران مؤثر باشه. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی کاظمی قومی، نماینده ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان، در خصوص این که چگونه میشه با کشت فراسرزمینی فعالیت‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان را گسترش داد، گفت:
در این تفاهم‌نامه که هستش یکی از بحث‌های کشت فراسرزمینیه، ولی با نوع نگاه و نوع فرهنگ مردم افغانستان. در بحث قوشتپه ما الان بالای چندین هزار هکتار آمادگی کردیم، خود وزیر صنعت کشور افغانستان با مشاورش صحبت کردیم و اعلام آمادگی کردیم، داریم چند تا شرکت بزرگ کشت صنعت ایران رو برای کشور افغانستان معرفی میکنیم که اینها بیان در همین قالب. ببین کشور افغانستان نمیتونیم بریم، یعنی لازم نیست بریم زمین بگیریم بکاریم، با اینکه با این سیاست داریم پیش میریم که بتونیم در اونجا با دانش فنی ایرانی، با کود و مسائل بحث بهداشتی قرنطینه‌ای ایرانی تولید کنیم، هرچی اونجا مصرف داشت مصرف کنه، ما بقیه‌شو ما بخریم. چرا بریم از کشورهای مثلا برزیل یا جای دیگه وارد بکنیم؟ ما میتونیم در افغانستان اشتغال پایدار ایجاد کنیم که بحث مهاجرت رو برگردونیم به سر جای خودش، یعنی مهاجرت معکوس حتی اتفاق بیفته و همچنین ما بتونیم وارداتمون رو از این کشور انجام بدیم. دام سبک، دام سنگین، بحث‌های خوراک دام، همه این پیشنهادها در قالب یه پکیج از سمت وزارت کشاورزی ایران به دولت افغانستان داده شده. ما این بحث نمایشگاه رو که داریم اتفاقاً برای همین دیدگاه داریم صنایع کشاورزی رو ببریم که این به فعل برسه، این تمام این چیزایی که در بحث تفاهمات شده. دوستان میگن دوستان افغانستانی ما خیلی در این قضیه راغب‌تر از ما هستن. ما الان بحث قرنطینه رو داریم که این تفاهمنامه قرنطینه رو از دوستان بخش کشاورزی می‌خوایم سریع‌تر امضا کنن، متن اولیه رفته که این میتونه حتی واردات ما از کشور افغانستان رو خیلی بیشتر کنه، چون بحث اصلی واردات ما از افغانستان بحث محصولات کشاورزیه و این محصولات کشاورزی بحث قرنطینه داره. یه مبحث اساسی بحث کریدورهای. ببینیم ما با افغانستان 36 بند یا سرفصل گذاشتیم برای بحث تجارت. یکی از مباحثش استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و کریدوری یا راهگذر بین دو کشوره. این با جنگی که در اوکراین اتفاق افتاد، نقش جغرافیایی ایران و افغانستان به مراتب حائز اهمیت تر شد. یعنی بحث 40 میلیون تن بار ترانزیتی به روسیه یکی از مباحث بود. یه مبحث اساسی استفاده از ظرفیت‌های ایران و افغانستان برای چین، برای رسیدن به ترکیه و کشورهای اروپایی. ببینید اگر بخوایم در کریدورهای بین‌المللی باقی بمونیم، نیاز داره که اول خودمون حرکت کنیم. کسی نمیاد که ما رو حتما بگه باید از ایران بگذره. این بحث اقتصادیه. بحث قزاقستانه که چین از اون طرف داره میره، یا بحث بندر گوادر از پایینه و ما برای حضور هیچ کاری نکردیم. متاسفانه یک راه آهنی که داره به هرات و از اونجا با حتی با چین صحبت کردن حاج آقا که آقای کاظمی قمی که بتونن اینو یه اجلاس سنجانبه که بسیار چینی‌ها ازش استقبال کردن و قراره در کابل این اتفاق بیفته، اجلاس جنابه ترانزیتی که بتونیم ما راهن خاف‌هرات و جاده ای رو به چین برسونیم. ولی متاسفانه این راهن الان دچار حاشیه شده، یعنی به جایی که بشینن این دوستان قضیه رو حل کنن و راهن پیشتر از ما باشه، ما جارا دنبال اینیم که راهن تو خدا بیا این کارا رو انجام بده. یعنی دولت افغانستان بارها گفته به ما که این راهن رو به ما وصل کنین، چون اگر بخوایم از معادن افغانستان استفاده کنیم، اگر بخوایم از کشت فراسرزمین استفاده کنیم، اگر بخوایم توسعه اقتصادی در افغانستان شکل بگیره، باید هزینه های حمل و نقل در افغانستان کاهش پیدا کنه. ما از اینجا تا لب مرز 20 دلار کرایه حمل میدیم به طور مثال. از دو قارون یا ماهیرود تا به بحث افغانستان کابل 70 دلار کرایه حمله.
خب همچنان با شما دوستان همراه هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز این انعکاس هست. من خبر خیلی سریع بخونم خدمت شما دوستان شنونده. در حالی که حکومت طالبان بارها حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان را رد کرده، یک رسانه پاکستانی مدعی شده که دو نفر از سرکردگان تی تی پی در افغانستان برای اقامت، حمل موتر و سلاح مجوز دولتی گرفتند. وبسایت شبکه خبری اکسپرس پاکستان امروز به نقل از منابع امنیتی نوشته که تازه‌ترین اسناد دستگاه‌های امنیتی نشان می‌دهد که نورولی محسود و مفتی مزاحم محسود از سرکردگان اصلی TTP برای اقامت، حمل سلاح و موتر در افغانستان مجوز دولتی دریافت کردند. در این گزارش ادعا شده که طالبان افغانستان تردد اعضای طالبان پاکستانی را تسهیل کرده و این مغایر با اظهارات مقامات حکومت طالبان از جمله فرمانده ارتش این کشور هست. در ادامه این گزارش آمده که پاکستان بارها اسناد دقیق و انکارناپذیر درباره حضور سرکردگان طالبان پاکستانی در افغانستان را به دولت کابل ارائه کرده، اما از جانب مقامات افغانستان هیچ اقدام یا برخوردی علیه عناصر ضد پاکستانی مشاهده نشده. از اون طرف هم میدونین که مقامات طالبان همیشه حضور سران TTP را در داخل افغانستان رد کردن. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.